بزرگترین سختترین کار برای من وقتی که شروع کردم توی هایپرستار این بود که من قبلش CEO شرکت خودم بودم، کلی کارمند داشتم، کسی بالا سرم نبود که بهم بخواد بگه این مسیر رو باید بری، این کارو باید بکنی، اون کارو باید بکنی. و بعد من رسیدم توی یه محیطی که خب من یه کارمند بودم. وقتی که من شروع کردم توی هایپرستار من مدیر کل توسعه سرمایه گذاری نبودم، یه منیجر خیلی ساده بودم. البته حتی شروع کار من یه مشاور بودم برای مدت 6 ماه، بعد شدم کارمند، بعد شدم مدیر کل توسعه سرمایه گذاری. باید بود خودم رو ثابت بکنم و باید بود همونطوری که قبلا گفتم باید بود این اگوه رو کوچیک کوچیک میکردم، شماله میکردم بذارم ته جیبم. من دیگه مدیر عامل سی ای او شرکت گنده نیستم، من دیگه اون کسی نیستم که باید بره با تمام بزرگان این کشور رو مذاکره بکنه. من یه کارمند جزم توی یه مجموعه خیلی بزرگ، یه هدف دارم.
سلام به همه، به قسمت 5 از فصل 3 پادکست ده صبح، پادکستی در حوزه مدیریت کارآفرینی و استارتاپ خوش اومدین. من امید اخوان
و من هم از هفته پیش تا حالا هنوز میثم زرگرپور هستم.
و اسم این فصل چیه؟ چیکار می‌کنیم توش؟
اسم این فصل هست داستان‌های فراز و نشیب کارآفرینان و توش در مورد داستان‌های کارآفرینانی که موفق شدن یک کسب و کاری رو راه اندازی بکنن و در این مسیر شکست‌هایی رو هم متحمل شدن صحبت میکنیم و پای حرفاشون میشینیم. امروز به قسمت دوم یا بخش دوم از صحبت‌های آقای هانس روکس، بذار بگم مدیر کل توسعه سرمایه گذاری هایپرستار گوش بدیم.
درسته. بدیهن اگه قسمت اول گوش نکردین گوش بدین، چون داستان زندگی ایشون از 17-18 سالگی تا تقریبا فکرم هایپرستار رو توی قسمت گذشته گفتن. این قسمت خیلی راجب سبک زندگیشون، راجب حالا انگیزه هاشون،
راجب چه شکلی خودشو سرپا نگه میداره، چه شکلی فکر میکنه آدمی که این شکلی انقدر شکست خورده چه شکلی هنوز میتونه سرپا باشه، چه شکلی هنوز انرژی داره، و کسی که یه کارآفرین ذاتی بوده چه شکلی الان داره کار کارمندی انجام میده و خیلی هم خوشحال صحبت کرد.
مثلا معنی شکست رو هانس بر من شخصا عوض کرد و اوایل این قسمت، یعنی اوایل این بخش راجبش ازش میپرسیم و برامون توضیح میده که اون شکست رو اصلا چی میبینه و تعریفش از شکست چیه، و در واقع کلی صحبت های انگیزشی هم کرده که جذاب بود برای ما چون از تجربه خودش میاد.
و البته اگر که محتوای تکمیلی و مصاحبه های پشت صحنه و عکس های پشت صحنه در مورد هانس میخواید، میتونید به پادکست، به اینستاگرام پادکست به نشانی @10ampodcast مراجعه بکنید و اونجا در موردش بیشتر ببینید و بدونید.
همین دیگه، گوش میدیم به صحبت های هانس.
حامی این قسمت از پادکست ده صبح سه کلیکه. از دل یه مجموعه بزرگ گردشگری 25 ساله به نام دلتابان، یه استارتاپ با جوونای با انگیزه متولد شده. استارتاپی به اسم سه کلیک. برندی که این روزا تقریبا تو کل ایران تولدش رو جشن گرفتن. سه کلیک خیلی حرفا برای زدن تو حوزه گردشگری داره. اگه میخواین طعم واقعی سفر رو بچشین، به سایت سه کلیک با آدرس سکلیک.com، عدد 3 و کلمه کلیک.com سر بزنید.
سلام به پادکست ده صبح، خوش اومدید. اینجا فصل سوم پادکسته و ما در حال مصاحبه با آقای هانس روکس هستیم. مهمون محترممون که سمتشون طولانی بود یادم نمیاد، امید حفظه،
مدیر کل توسعه سرمایه گذاری هایپر استار.
توسعه سرمایه گذاری
در حال حاضر
هم. در حال حاضر بسیار بسیار قصه جذابی داشتن. من پیشنهاد میکنم که همین جایی که این رو میشنوید مسلماً قسمت اول را گوش بکنید قبلش حتما، و بعد این قسمت رو بشنوید. قصه بسیار جذاب و سینمایی بود.
آره من پیشنهاد نمی‌کنم، واقعا توصیه می‌کنم حتما. واقعا خب اسم این فصل ما هم داستان‌های فراز و نشیب کارآفرینانه و واقعا فراز و نشیب رو توی زندگی
نه فراز و نشیب نه بود
معنی فراز و نشیب یه خود عوض شد بعد از این، و خیلی داستان حالا بر ما جالبه، ولی خب هانس واقعا خیلی تو زندگیش اذیت شده احتمالا و خب تیکه های خوبی داشته.
نه اذیت نبود.
خب من
تجربه داشتم.
چند تا چیز بگم که ما اولا که فکر کنم تو قسمت قبلم گفتیم یه خود نویز داریم چون تو استودیو نیستیم و دیگه بخشی از کارمونه، تا جایی که بتونیم میگیریم. توی کوچه بن‌بستی هم هستیم ولی انقدر اتفاق توش میفته که از دم خیابون شریعتی کمتر بود. خب تو همین چیزایی که هانس داشت میگفت، تو همین بریکی که داشتیم یکی گفتی که یک تصادفی داشتی و یه بار از یه طبقه اون دادی پایین و بیسافت جا چی گسته.
نه اون من نه اون من جوون خیلی شلوغی بودم، خیلی ریسک رو دوست داشتم، تو ورزش، تو رانندگی، توی شیطنتام شکستگی زیاد داشتم. آره 27 جام شکست ولی خب نه اصلا چیزی.
و یه بار ضربه مغزی شدم.
دقیقاً تو یکی از این ماجراهام ضربه مغزی شدم. آره از طبقه دوم تصادفی پرت شدم، نپریدم. تصادفی افتادم و آره ضربه مغزی شدم، دستام شکست، صورتم شکست، فکم شکست.
خلاصه اینم یکم
یه 6 ماه فراموشی داشتم ولی الان دیگه تقریبا برگشته سر جاش. تو 51 سالگی فقط حالا گاو گداری بعضیا فکر می‌کنم دیوونم، ولی اون عادیه، اون ربطی به اون ضربه مغزی نداره.
اگرم اتفاقی بیفته می‌ذارن به حساب مثلا
3 سال. دقیقاً.
حالا این ورشو گفتیم، یه دونه فراز بگیم که باز تو حرفاش هانس داشت میگفتش که 4 سال پیش کارآفرین نمونه شدی.
من فکر کنم 4-5 سال پیش بود که بله کارآفرین نمونه، کارآفرین برتر استان تهران شناخته شدم.
که اون بر یعنی
واقعیتش اینه که چون کار من ایجاد فروشگاه جدیده، کار خیلی شیرینیه، شیرین ترین قسمت کار من دقیقا همین کارآفرینیه، چون بخش اولش ساده است، باید مکانو پیدا کرد، البته انقدر ساده نیست ولی تو چارچوب کار من نسبتا روتینه، باید مکان خوبو پیدا کرد، باید تغییرات لازمو تو پروژه داد، باید تجهیزش کرد، باید دکورش کرد، باید آمادش کرد. من نقش من اینه که واقعا فروشگاه رو کلیدی تحویل بخش عملیات میدم، ولی شیرین ترین قسمت کار من روز افتتاحیه است، وقتی که میبینم که یه دفعه تو یه فروشگاه به صورت مستقیم 400 نفر مشغول به کار میشن، 400 جوان مشغول به کار میشن، به صورت غیر مستقیم تمام اون چرخه تامین کننده ها فعال میشه و اون واقعا شیرین ترین بخش کار منه. من وقتی که ورود پیدا کردم به شرکت یک دونه فروشگاه داشتیم، تقریبا 400-500 نفر نیرو داشتیم،
همون فروشگاه باکری.
فروشگاه باکری امروز تقریبا فکر کنم باید هلوش 30 تا فروشگاه داشته باشیم
توی ایران،
تو سرتاسر کشور، و هلوش 4500 نفر نیروی مستقیم داریم و به صورت غیر مستقیم اول، یعنی که اگه بخوام تیمای حراستی که خب شرکت هایی هستن که استخدام میکنیم، یا تیمای نظافت و همه این چیزها رو بخوام اضافه بکنم، یه چیزی حدود 6000 نفر نیرو هستن. اگر بخوام برم چرخه تامین و این چیزها رو بخوام اضافه بکنم که دیگه واقعا عددش دست خودم نیست، و این قسمت واقعا این اون بنزینیه که هر روز صبح میره تو باکم که منو راه اندازیم بکنه.
خب این الان یه دونه نشیب فراز شد، یه نشیب دیگه بریم. تو قسمت قبل هانس گفتش که موقعی که در واقع شرکت مشاور روش ورشکست شد 150 نفر بودن و اون شرکت بود، ولی بعد تو بریک فهمیدیم که نه، چند تا بیزنس مختلف داشتی و همه اون بیزنس
ها نه همشون تحت شعاع قرار گرفتن.
چند تا بود اون بیزنس ها؟
ببین ما یه کارخونه داشتیم که قطعات خودرو تولید میکردیم، تمام بهش میگن صف سینی ماشینای
زیر یا
نه نه دقیقاً یه قطعه خیلی بزرگه که رادیاتور روش نصب میشه، چراغا روش نصب میشه، قفل کاپوت روش نصب میشه، یه تیکه خیلی بزرگه. صفحه سینی 405 و آردی رو برای ایران خودرو تولید میکردم. از اون طرف یه شرکت ساختمانی داشتیم که پروژه های ویلایی ایجاد میکرد، یه شرکت صادرات پتروشیمی داشتیم، شرکت واردات لوازم آرایشی بهداشتی داشتیم و یه سری فرانچایز میگرفتیم.
اینا رو که اصلا شروع کردیم
اینا رو همون حین کار. من گفتم خیلی فرصت طلبی و اپورتونیستیک، باز فرصت طلبی رو دوست ندارم. هر وقت که من میدیدم که بازار یه سری امکانات میده به خودم میگفتم خب چرا یه نقش کوچیکی توش نداشته باشم. باید هم اصرار کنم، من هیچ وقت شرکت خیلی خیلی بزرگی نشد، درآمدهای ما مالتی میلیون دلاری نبود، ولی همیشه یه شرکتایی داشتیم که خیلی خوب کار میکرد، قشنگ عمل میکرد و توی شاخه خودش موفق بود و همیشه شهرت اینو داشت که کیفیت تحویل میداد.
خب ولی اینا هر کدوم از این شرکت ها وقت میخواد، انرژی میخواد،
وقت میخواد. خب وقت هست، وقت توی روز زیاده. خیلی من کسایی که بهم میگن وقت ندارن و واقعا خیلی سخت درک میکنم.
تعبیرمون از وقت متفاوته.
حالا اون اتفاقا چند تا سوال راجع به اون داشتیم جلوتر میپرسیم، ولی داشتی میگفتی که اون در واقع دیلی که داشتی تو شرکت مشاوره که به هم خورد،
خب این تاثیر گذاشت رو تمام کارو،
چون
که شرکت ها خب برجت هم اون دیل بود هم اون مقطع زمانی بود، دقیقا خوردیم به تحریم های نفت و گاز، شرکت پتروشیمی یه دفعه بیزنسش شد صفر، بقیه شرکت ها نیازمند به کش بودن، کش از این بیزنس های یا پتروشیمی یا مشاوره می اومد و یواش یواش به این نتیجه رسیدیم که خب دیگه هیچ پولی برای هیچ کدوم از این فعالیت ها نیست و همشون دونه 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 دونه
تعطیل شد.
همزمان شد با اون ماجرایی که دقیقاً گفتیم.
بله.
و یه چیزی حالا دفعه پیشی که من هانس رو دیدم گفت که خیلی منو تحت تاثیر قرار داد و اصلا کلا معنی شکست رو برام عوض کرد. داشتیم صحبت می‌کردیم راجع به شکست و بعد هانس گفتش که این چیزایی که شما بهش میگین شکست واقعا شکست نیست، نفهمیدین واقعا شکست واقعی چیه. چون خیلی وقتا حداقل حالا تو اکوسیستم استارتاپی و غیره ما وقتی میگیم شکست و فیل و اینا، به هر حال یه استارتاپی شروع شده معمولا سرمایه گذار داره، حالا این مثلا اگه شکست میخوره اون پول تموم میشه، خیلی آخر دنیا نیست، اتفاق عجیبی نمیفته. ولی هانس اون روز داشت برام میگفتش که خب فکر کن که مثلا تمام زندگی، تمام نمیدونم هر چی داری، پول، املاک، فلان، همه چیت رو از دست بدی، شرکت ها، خیلی چیز بوده درسته، و اینکه نه تنها از دست بدی بلکه منفی بشی و مغروز بشی و به نقطه‌ای برسی که پول نداری، که اصلا صحبت هم کردیم که اصلا اجاره خونت رو نتونی بدی. این خیلی اکستریمه.
باز من فکر میکنم که شکست واقعی حتی این هم نیست، از دست دادن همه چی نیست شکست واقعی. شکست واقعی اینه که از اون، حالا از این اتفاقی که میفته هیچ درسی نتونی بگیری و بعدش دوباره با همون طرز فکر بخوای بری یه بیزنس جدید رو راه اندازی بکنی و دوباره مجددا بخوری به دیوار و دوباره عقب نشینی بکنی، دوباره با همون طرز تفکر یه بیزنس دیگه راه بندازی، دوباره بخوری به دیوار و یاد نگیری. شکست واقعی اینه، هیچ شکست دیگه‌ای وجود نداره. مالی، من باز میگم شکست مالی سخته، خیلی سخته، ولی سختیش به خاطر اینه که هممون برای خودمون یه توقعهایی داریم از این که چجوری باید زندگی بکنیم، خونمون چجوری باید باشه، ماشینمون چجوری باید باشه، و اکثر اوقات این توقعات بیشتر برای خودمون هم نیست، اینه که افراد بیرونی منو چجوری ببینن، ماشینم اگه این نباشه چی فکر خواهند کرد، خونمون نباشه چی فکر خواهند کرد، اگه لباسم این نباشه چی فکر خواهند کرد، ساعتم این نباشه چی فکر خواهند کرد. اینا همش کاذبه. اون کسی واقعا از دیدگاه من شکست میبینه، اون کسیه که درسی نبره و سعی نکنه خودشو از درون تغییر بده برای اینکه بتونه موفق تر بشه. هر قدمی که شما بخواید بردارین تو هر شاخه کاری، حالا چه کار اقتصادی، چه کار تولید، چه هر کاری هنری، هر کاری، اگر شما درونن خودتونو هی تنظیم نکنید برای اینکه بتونید کارایی بیشتر داشته باشید و برای اینکه درس بگیرید از اشتباهاتی که قبلا کردید، برای اینکه تکرارشون نکنید، اون یک شکست واقعیه. من توی تیمای خودم با کارمندام، با همکارام، همیشه بهشون میگم، میگم که شما اشتباه کردن ایرادی نداره. اشتباه یه چیزی، حتی به بچه‌هام میگم اشتباه کردن یک چیز کاملا طبیعیه، همه اشتباه میکنن. یه بچه وقتی که خیلی کوچیکه نمیدونه که آتیش میتونه دستشو بسوزونه. حالا شما دو راه دارین، اینه که به هر صورتی شده شما از آتیش دورش بکنین، یا اینی که اجازه بدین یه روز دستشو بذاره رو قوری دستش بسوزه. اون بچه‌ای که دستش سوخت محاله دوباره بره دست به قوری بزنه. اون بچه‌ای که دستش هیچ وقت نسوخته نمیدونه اینو.
همیشه دلش میخواد
دست بزنه به اون قوری. بنابراین خودتونو میذارین توی شرایطی که حتما شکست باید بخورید. من فکر میکنم که شکست جزء چرخه موفقیته. پریروز با یک دوست خیلی خوبم بودم، اسمش رو نمیدم، جزء افراد بسیار موفق و سازنده این کشوره، واقعا یعنی یه آبادگریه که من کم دیدم مثل این شخص. به هم گفتش که هانس، من 12 بار برشکست شدم.
واو.
و امروز یکی از موفق ترین شخصهای این کشوره، واقعا من به عنوان الگو میبینمش. فرق این آدم با بقیه آدم ها چیه؟ 12 بار خورد زمین، 12 بار دوباره پا شد و هر باری که بلند شد دوباره رو پاش یه نگاه به عقب انداخت که خب اشتباهاتم چی بود؟ تکرارشون دیگه نکرد، رفت یه سری اشتباهات جدید انجام داد. این اصطلاح خیلی قدیمی هست که فکر کنم ادیسون بود که ازش میپرسیدن که تو 100 یا 1000 بار تو شکست خوردی توی طراحی چراغ. گفت نه، من 1000 تا راه پیدا کردم که چراغ تولید نشه یا بخوام اکسپلوژن یا کارهای دیگه بکنم. دقیقا زندگی اینه، زندگی کاری اینه، زندگی شخصی اینه. شما باید هر دفعه که یه قدم برمیدارید یه اشتباه میکنید، اشتباه رو بپذیرید. اشتباه یه چیز خیلی خوبه، شکست یه چیز خیلی خوبیه، یک درسه. بزرگترین مشکلی که من امروز میبینم توی محیط کار و مخصوصا توی جوانایی که باشون ارتباط برقرار میکنم، میبینم توی محیط ستارتاپ ها، توی محیط اکسلریتر ها میبینم، اصلا صبر ندارن، اصلا به خودشون اجازه نمیدن که اشتباه بکنن. فکر میکنن که از لحظه اول همه چی رو میدونن و با این تفکر حقیقت یافته میرن جلو و به دیوار میخورن و وقتی که خوردن به دیوار حتما میشینن فکر بکنن که عامل شکستشون رو بیرون از خودشون ببینن. همیشه تقصیر شرایط بازاره، تقصیر اینوسترمه، تقصیر منتورمه، تقصیر نمیدونم اینه، تقصیر اونه، تقصیر رقیبه، تقصیر همه است
غیر از خودش،
به غیر از خودشون. تمام شکستای این دنیا از درون شخص شروع میشه، هیچی بیرونی نیست.
هانس ببخشید، من این صحبت‌ها رو خودم شخصا بهش اعتقاد دارم تا حد خیلی زیادی، ولی دوست دارم یه مقداری کفش یه سری از مخاطبین جوان‌ترمون رو پام بکنم. اینو یه خلاصه آدم با تجربه 50 و چند ساله میگه که اگر خدای نکرده دوباره شکست بخوره، کماکان اینقدر اعتبار داره که بتونه دوباره بلند بشه. یا اون دوست شما که 12 بار شکست خورده، این شکست صرفا شکست مالی بوده براش و احتمالاً تونسته دوباره بره یه تیمی رو جمع بکنه و بیاد. یه جوون مثلا 21-22 ساله‌ای که ممکنه با 1000 جور زحمت یه چند 10 میلیون تومان پول جمع کرده، رفته از یکی قرض گرفته و حالا به هر علت شکست خورده، حالا یا حرف گوش نکرده که من کاملا اعتقاد دارم این فرافکنی کرده، گفته از بیرون من بوده علت و این حرفا، این مقدار پذیرش این برای این جوان سخته. یا شاید حتی اینطوری بتونم بگم که شاید این حرفایی که شما میگید نشه تعمیم داد به یه سری از آدم ها. یعنی خیلی از آدم ها هم هستن که شکست میخورن و با وجود اینکه درس میگیرن دیگه نمیتونن بلند بشن.
ببینین، من فکر نکنم که بر جهت یه فرمول چجوری میگن سحرآمیز وجود داره که اینجوری یه عجیل مجیل بکنین بزنین روش و همه چی حل بشه. همچین چیزی وجود نداره. بله، یه سری افراد شکست میخورن و دیگه نمیتونن رو پاشون بلند شن. یه جوانی که از شروع کارش تو قرض و قله رفته براش خیلی سخته که بتونه موفق بشه. ولی خب شما بیاین در نظر بگیرین، ما داریم میبینیم که مثلا خیلی ها رو من میشنوم که آره ما امکاناتمون تو این کشور کمه ولی اگه هر جای دیگه دنیا بودیم خیلی بهتر بود. شما این جوانایی رو بگیرین که مثلا امریکا، نمونه امریکا رو بگیرین، امریکا ادعا داره که یکی از کشورهای پیشرفته دنیاست و ابرقدرته. جوانایی که از دانشگاه ایران، از دانشگاه امریکا میان بیرون بین 100 هزار دلار تا 1 میلیون و نیم دلار بدهکارن، از روز اول از بسم الله شون بدهکارن. اونا چیکار میکنن؟ اونا چیکار میکنن؟ زحمت میکشن. آقا کارت نشد، بدهکار شدی، ایبی نداره. من دوست دارم که براش این اتفاق افتاد تو سن خیلی جوان. چیکار کرد؟ بهم هم همیشه با افتخار بهم میگه، میگه رفتم پیک شدم، یه موتور گرفتم رفتم پیک شدم، بعد یواش یواش دوباره این کارو کردم، بعد یواش یواش دوباره اون کارو کردم تا اینکه دوباره تونست رو پاش وایسه و کار جدیدش رو ادامه بده. میدونین قطع امید هیچی نمیاره. باز قطع امید یه طرز فکره. شما همیشه به عنوان یه انسان حق انتخاب دارید. حق انتخابو دارید که ناامید بشید یا حق انتخابو دارید که امیدوار بشید. چیزی که باید درک کرد اینه که هر اتفاقی تو زندگیتون که میفته میتونید خودتون تصمیم میگیرید که فقط منفی رو ازش بکشید بیرون و برای خودتون نگه دارید، یا اینی که مثبتش رو بکشین بیرون برای خودتون نگه دارید. کار آسونی نیست. هنوز که هنوزه، من تو این سن بعد از نیم قرن عمر هنوز که هنوزه دارم رو خودم کار میکنم که برای هر قدمی که برمیدارم سعی کنم اون بود مفیدش رو برای خودم بردارم. انتخابه. میتونم فقط بدیا رو ببینم، میتونم فقط سختی‌ها رو ببینم. این نیست که من زندگی من یک زندگی بی‌نظیره و هیچ سختی نداره، هیچ چالشی نداره. حتی در حال حاضری که از لحاظ شغلی موفق هستم، من چالش‌های زندگیمو مثل همه دارم، ولی این من هستم که انتخاب میکنم که اتیتیودم، مایندستم، طرز بودنم، طرز ماهیتمو ماهیت مثبت بکنم یا یک ماهیت منفی. اگه ماهیتم مثبت باشه میدونم که با تلاش، با مطالعه میتونم چیزای مثبت برای خودم ایجاد بکنم. ولی اگه بخوام برم توی یک طرز فکر منفی، توی طرز فکری که بخوام فقط میدونین بگم که تقصیر این یا اون بوده، یا اگه بخوام برم بگم که من که دیگه هیچی ندارم چجوری بخوام دوباره یه روز کار بکنم، به هیچ نتیجه نخواهید رسید. میدونین مسئله اینه. وقتی که براتون واضح میشه که مایندست دیفاین میکنه اگر میتونین حرکت بکنین یا دیگه باید تا آخر عمرتون درجا بزنین، انتخابش خیلی ساده میشه. خیلی ساده.
گفتنش حتی خیلی چیزه ولی تو عمل خیلی کار سخت و پیچیده.
تو عمل خیلی سخته. من خود من واقعا خیلی خیلی انرژی خیلی بالایی برد برام، خیلی سخت بود. و باز تکرار میکنم، من هنوز که هنوزه هر روز دارم رو خودم کار میکنم. این یه قدم، یک بار این قدم رو برمیدارم بعد دیگه خیالم راحت شد کار خودم میکنم نیست. این یک ماراتونه، دو ماراتونه. یعنی شما هر روز صبح، من خودم یه سری روتین دارم.
اصلا روتیناتون چه سوال
من
بود اتفاقا؟
اولین کاری که صبح میکنم قبل از اینکه از تخت بلند شم، اولین کاری که میکنم لبخند میزنم. شاید بی‌معنا باشه ولی از لحاظ شیمیایی خیلی تأثیر میذاره رو بدنتون. مغزتون میره کاملا توی یه سیستم دیگه. دومین کاری که هر روز میکنم لیست تمام چیزایی که براش شکر میخوام بکنم و به صورت چجوری میگم بلند بلند میگم که بشنومش که بابت چی شکرگزاری دارم میکنم. و توی اون لیست حتی چیزایی که هنوز به دستم نیومده رو میارم، انگار که گرفتم، چون دارم بابتش تلاش میکنم، دارم هر روز دارم بابتش تلاش میکنم. حالا بعد من کارهای دیگه میکنم، من مدیتیشن میکنم ولی عبادت باز همون نقشو داره. شما میتونین یا مدیتیشن بکنین یا عبادت بکنین، من جفتشو انجام میدم. هر روز سعی میکنم مطالعه بکنم. وقتی که یه سری روتینای مثبت برای خودتون ایجاد میکنید و دیسیپلین کافی دارید برای اینکه اون روتین رو پابرجا حفظ بکنید، من این کلمه دیسیپلین رو خیلی روش اصرار میخوام بکنم. همه چی تو زندگی با دیسیپلین شروع میشه، همه چی. شما هر آدم موفقی رو تو هر رشته ببینید یک دیسیپلین زندگی خیلی عجیب غریب داره.
درست.
صبح زود پا میشه، مدام داره تلاش میکنه، مدام داره سعی میکنه چیزهای جدید یاد بگیره، در هیچ مقطعی فکر نمیکنه که بهتر از دیگران میدونه. در لحظه ای که شما میشینید فکر میکنید که من بهتر میفهمم، تمام کانالای دریافت اطلاعاتتون رو میبندید، کور میشید. من هنوز که هنوز تنها چیزی که تو این سن میدونم اینه که هیچی نمیدونم و که باید هنوز همه چی رو یاد بگیرم.
دیگه برای توسعه فردی پرسونال دیولپمنت چی کارا میکنی؟
مطالعه خیلی زیاد.
آیا منتور یا کوچی داری یا داشتی؟
من یک منتور داشتم قبل از اون بحران بزرگی که بهش خوردم، که اون متاسفانه دیگه درگذشت. یک آدم خیلی عجیب غریبی بود که اون، اگه فکر میکنید که چیزی که من گفتم جالب بود، سینمایی بود، اون زندگیش واقعا سینمایی بود. اون چون توی اون اصلا یک فرد خیلی عجیب غریب بود و من از خیلی جالبه، خیلی هم راهنمایی بیزنسی منو هیچ وقت نمی کرد، ولی اتیتودشو من متوجه شدم که بزرگترین درسی که میتونم ازش بگیرم اینه که اتیتود چجوری میشه
بفهم. سخته جور نگرش و رفتارم
و باید سعی کنم نزدیکتر بکنم به نگرش رفتار اون. یه آدمی بود که مولتی میلیونر بود، یعنی چند صد میلیون یورو ثروت داشت، همه جای دنیا خونه داشت، بیزنساش اصلا یه چیزای عجیب غریبی بود، ولی وقتی هر کسی که با این آدم برخورد میکرد یه آدم بسیار ساده، بسیار افتاده، اصلا ثروتش رو به هیچ صورتی نشون نمیداد، ادعا نداشت و همیشه هر کی تو هر لولی بود، از کارگر گرفته تا یکی از بزرگترین سیاستمداران این کشور میشست جلوش حرف میزد، یکسان باشون حرف میزد. هیچ وقت فکر نمیکرد که بالاتره یا پایینتره، هیچ وقت. این اتیتود به نظر من خیلی مهمه.
چجوری اصلا از این آدم وقت میگرفتی؟
خب من شانس زندگیم بود که با این آدم آشنا شدم، نیاز به وقت گرفتن نداشتم، خیلی سریع رابطه‌ام با این آدم تبدیل شد به تقریبا یه رابطه خانوادگی. و خب شانس های زندگی دیگه، گفتم یه 5% فاکتور شانس داریم توی هر چیز.
حامی این قسمت از پادکست ده صبح فروشگاه اینترنتی موتنروه. موتنرو مجموعه کاملی از بهترین برندهای لوازم آرایشی و بهداشتی از سراسر جهان رو فراهم کرده تا نیاز یکایک شما رو برای خرید اینترنتی لوازم آرایش و بهداشتی برآورده کنه. موتنرو همچنین دارای فرصت 7 روزه بازگشت کالا و ارسال سریع کالا به سراسر ایرانه. به سایت موتنرو به آدرس mutanru.com سر بزنید. mootanroo.com
هانس، یه خود سوال داشتیم، حالا رفتیم رو روتینا و اینا، کلن صبح کی پا میشید؟ شب تا چقدر کار میکنیم؟
اصولا توی فصل تابستون یکم دیسیپلینم بالاتره، سعی میکنم 4:30 صبح پاشم که 5 ورزش برم. زمستون سخته، ولی اصولا صبح دیگه 7 معمولا خیلی دیر باشه تو زمستون 7 پا میشم و فوری اول به بچه هم میرسم، بعد میرم سر کار. و واقعیتش اینه که اصلا جز به اون مدیرایی نیستم که اعتقاد داشته باشه که باید سر کار تا ساعت 9 ده شب بود. من در یک مقطعی اون اوایلی که ورود پیدا کردم به شرکت، یه سری از مدیرام تا ساعت، مدیرایی که تو بخش من کار میکردن، زیر دست من کار میکردن، میدیدم که تا ساعت 9 ده شب میمونن دفتر و بعض وقتا حتی پنجشنبه ها من سر می‌زدم دفتر که یه چیزی از تو اتاقم بردارم، می‌دیدم اینا هنوز نشستن. یه روز همه‌شون رو جمع کردم و بهشون گفتم که می‌خوام اینو متوجه بشید که از دیدگاه منی که مدیریت شما رو دارم، اینی که تا ساعت 10 شب بشینین نکته مثبت نمی‌بینم اینو. چون که فقط برای من نشون دهنده اینه که کارهایی که باید امروز میکردین رو نتونستید انجام بدین و فکر میکنین که باید تا 10:30 شب بشینید دفتر کار بکنید. و اون کسی هم که پنجشنبه میاد، یعنی که داره از زندگی شخصیش و خانوادگیش میزنه که یک بُعد خیلی خیلی مهم زندگیه، که بخواد کارهایی که نرسیده بهش انجام بده رو انجام بده. من فکر میکنم که یک کسی که دیسیپلین کافی داشته باشه تو چارچوب یک زمان خیلی مشخص میتونه کارشو انجام بده. به این دلیلی که من این شرط دارم اینه که روزها دیر از دفتر نمیرم. اصولا 5:30 دیگه من از دفتر میرم، ولی باید تا 5:30 تمام کارامو انجام داده باشم. و یه شرط دیگه دارم، اینه که وقتی که میرم تعطیلات سیم کارتمو میکشم، یک دونه ایمیل چک نمیکنم، چون وقت شخصی من وقت شخصی منه، وقت کاری من وقت کاری منه. و اگر این تعادل رو از دست بدم زندگیم به هم میریزه. اصلا عدم تعادل یه چیز خیلی بده، همه چی تعادل میخواد.
آخر هفته ها کار میکنی یا اصلا؟
نه، امکان ندارم. مگه اینکه خب یه کیس خیلی خاص داشته باشیم، مثلا امروز صبح کمیته سرمایه گذاریمون تو دبی بود، سفر دیگه نمیتونیم بکنیم، خب اونجا روزای هفتهشون متفاوته، بنابراین امروز من نشستم یه جلسه داشتم.
خیلی جالب، ما یه مهمون دیگر رو مصاحبه میکنیم، 100% برعکس جواب خیلی هم برای اون تضاده داره. خیلی جالب، من خودم خیلی مدل شما.
من چیزی که هست اینه که میدونم که اگر بخوام کار دیگه ای بکنم، باید توی چارچوب زمانی که دارم باید کار دیگه بکنم. امروز این کارو دارم انجام میدم، تا 5 زمان میبره. اگر بخوام کار دیگه ای بکنم، از 5:30 به بعد میتونم اون کار بکنم. حالا بعضی از روزا منظور این نیست که هیچ وقت تا 6-7 نمیمونم دفتر، ولی باید یه مینیمم دیسیپلین با خودم داشته باشم که اون مرزو بتونم حفظ بکنم. این کارو من قدیم نمیکردم، این یه چیزیه که یاد گرفتم به مرور زمان. قبلا شب پای تلفن بودم، تلفن کاری، ایمیل چک میکردم. در حال حاضر امکان نداره که من از یک ساعتی به بعد جواب تلفن کاری بدم، محاله.
و همین انتظار رو از مدیر و زیر دستا هم داری؟
بله. موقع زندگی شخصی موقع زندگی شخصی. اگر کارمند من نتونه به زندگی شخصیش بپردازه، به خانوادهش بپردازه، به علاقه هایی که داره، به هابیاش بپردازه، این کارمند
عمل کردش
100% ضعیف خواهد شد.
و این عادت از زمان هایپر استار به بعده، اون موقعی که
این دیسیپلینیه که به خودم دادم وقتی که ورود هایپر استار ورود پیدا کردم. دیگه تا اون مقطع نشسته بودم 2 سال تمام اشتباهات عمل کرده گذشتم و خوب فرصت داشتم آنالیز بکنم. و یکی از نکات این بود که متوجه شدم که وقتی که میرسم خونه، کیف کارم باید پشت در بمیره، نه بیاد داخل خونه. حالا به صورت سمبولیک کار میمونه پشت در، داخل خونه دیگه کار نیست.
آیا این روحیه یه مقدار از فرانسه میاد یا نه؟
نه، فکر نکنم. نه،
چون من
هم دوستای فرانسویمو میبینم که شب اصلا همکارای فرانسویم همین الان در عربستان میبینم شب و روز دارن کار میکنن.
چه جالب. من توی رنو که کار میکردم این روحیه خیلی تو حالا شاید تو فرنگ رنو بود، خیلی اینطوری بودن که همه 5 و 6 میرفتن خونه و خصوصا رو مرخصی همه اینطوری. یعنی رئیس من میگفتش که حالا من که خودم خیلی مرخصی میگرفتم اینا، ولی همکارا کسی که مرخصیش کم میگرفت اینا واقعا میرفت سراغه، میگه برای چی مرخصی نمیگیری؟ چرا این
مرخصی ما تو سیستم ما اجباریه، یعنی که افرادو بهشون میگیم شما این تعداد روز مرخصی دارین، باید حتما مرخصیاشونو بگیرن. قرار نیست که از مرخصیاشون بگذرن. مرخصیه باز یک عامل تعادله و یک کارمندی که نتونه استراحت بکنه، یک شخصی که نتونه به اندازه کافی بپردازه به موضوعی که خارج از موضوع کاریش باشه، محدودیت براش ایجاد میکنه بعداً تو کار. یه چیز کاملا عادی.
چون این تضاد خیلی برام عجیب بود. بعد آمریکا که کار میکردم کلاً برعکس بود، یعنی 24/7 همه کار میکردن، آدمایی بودن با افتخار میگفتن مثلا من امسال فقط یه روز مرخصی گرفتم، ویکند کار، شب کار، مرخصی کار.
این برای من دقیقاً عکس موفقیت. یک شخص موفق یا اون شغلش، اون کارش بزرگترین محور زندگیشه و واقعاً میخواد و واقعاً لذت بهش میده و افرادی که باهاش هستن باهاش زندگی میکنن همونقدر لذت میبرن از این قضیه که خودش میبره و در اون صورت موفقه، اگه بخواد 24 ساعته کار بکنه. ولی اگه یک نفر این اتیتود رو داشته باشه و بخواد 24 ساعته کار بکنه ولی مثلا اعضای خانوادهش یا دوستاش توی این طرز تفکر نباشن و لذتی از این قضیه نبرن، این آدم دیگه موفق نیست، داره برای موفقیت خودش افرادی که دوست داره رو داره قربانی میکنه و این منطقی نیست.
و بعد حالا تو وقت شخصی که حالا مقدار خوبی هست، هابی خاصی داری یا برای رفع خستگی احساس کار
میکنی؟ من نقاشی میکنم، من دوست دارم نقاشی بکنم. این یکی از هابیامه که خیلی، و مطالعه کتاب، و این کتاب خیلی برام مهم. درسم میخونم خیلی میدونین توی دنیای زندگی میکنیم که قبلا برای درس خوندن باید میرفتین حتما دانشگاه، امروزه با اینترنت شما یعنی هر لحظه ای که دارین میتونین تصمیم بگیرین درس بخونین، میتونین تصمیم بگیرین یه رشته جدید یاد بگیرین، میتونین تصمیم بگیرید در خصوص یه موضوعی مطالعه بکنید و حتی مدرک بگیرین. برای من هم درس میخونم هم مطالعه میکنم، همینم که نقاشی میکنم. و از همه چی مهمتر، برای من مهمترین چیزی که تو زندگیم هست بچه‌هامه، که وقت صرف بکنم با بچه‌هام، اون خیلی برای من اهمیت داره.
چالی برگردی میخواد سراغ هایپرستار. بعد که توی هایپرستار رفتی، اون موقع چند تا فروشگاه داشت؟
وقتی که من رسیدم یه دونه.
یعنی الان یه دونه رو کردین 3 تا.
دو تای دیگه توی یعنی توی پایپ بود. در از وقتی که رسیدم یه دونه فروشگاه فعال بود، دو تا فروشگاهی که باید تجهیز میکردم و آماده میکردم که اونجا ضعف‌های سیستمیمون رو دیدم از این که همه چی رو وارد میکردیم. از اونجا به بعدش دیگه شروع کار خودم.
و تو این سالا دیگه کار دیگه راه ننداختیم کنار هایپرستار؟
نه واقعیتش باز میگم این کار جذابیتی که امروز برام داره طوریه که حس نکردم نیاز دارم کار دیگه ای را بندازم. پروژه تعریف کردم برای خودم، ولی اینی که تصمیم بگیرم که قدم رو بردارم که یک بیزنس جدید یا یک فعالیت جدیدی را بندازم، هنوز اون نیاز رو تو خودم هنوز به صورت خیلی اساسی لمس نکردم.
و تو این سالا که هایپرستار بودیم، مثلا چالش‌های بزرگ یا اتفاقای بد، ریسکا جایی بود مثلا یا ناامید بشی چیا خیلی
نه. ببینین بزرگترین سخت‌ترین کار برای من وقتی که شروع کردم تو هایپرستار این بود که من قبلش CEO شرکت خودم بودم، کلی کارمند داشتم، کسی بالا سرم نبود که بهم بخواد بگه این مسیر رو باید بری، این کارو باید بکنی، اون کارو باید بکنی. و بعد من رسیدم توی محیطی که خب من یه کارمند بودم. وقتی که من شروع کردم توی هایپرستار، من مدیر کل توسعه سرمایه گذاری نبودم، یه منیجر خیلی ساده بودم. البته حتی شروع کار من یه مشاور بودم برای مدت 6 ماه، بعد شدم کارمند، بعد شدم مدیر کل توسعه سرمایه گذاری. باید بود خودم رو ثابت بکنم و باید بود همونطوری که قبلا گفتم، باید بود این اگوه رو کوچیک کوچیک میکردم، شماله میکردم بذارم ته جیبم. من دیگه مدیر عامل CEO یه شرکت گنده نیستم، من دیگه اون کسی نیستم که باید بره با تمام بزرگان این کشور رو مذاکره بکنه. من یه کارمند جزم توی یه مجموعه خیلی بزرگ، یه هدف دارم. توسعه سرمایه گذاری توی بخش ما اصلا چیزی نبود، بخش آنچنانی نبود، 2-3 نفر بودن و باید بود تمام زیرساخت‌ها چیده میشد، روش‌های کار چیده میشد و خب خیلی برام جذاب بود دیگه و این کارو کردم. امروز من تو تیم توسعه سرمایه گذاری یه چیزی هلوش فکر کنم 30-40 نفرم و سر تا سر کشور پروژه داریم. در حال حاضر همزمان داریم فکر کنم 4-5 تا فروشگاه بزرگ رو داریم تو کشور تجهیز میکنیم. این کافی شد برای من واقعا.
یه چیز خیلی جالب بگم، یه بزرگواری، من ایشون رو به عنوان منتور شخصی خودم میدونم، یه بار یه حرفی ایشون به من زد که الان توی صحبت‌های هانس هم من دیدم که تکرار شده. اونم این بود که میگفت آدم‌ها وقتی خیلی رشد میکنن که یه سمت بالایی دارن یا یه پوزیشن بالایی دارن، یه جایگاه اجتماعی بالایی دارن، بعد این جایگاه رو به هر علتی از دست میدن و توی فرایند برگشت به جایگاه قبلی یا به یک جایگاه جدید، میگفت به طرز عجیبی رشد میکنن. الان این صحبتایی که شد، من یاد اون صحبت افتادم، خیلی هم من ربطی نداشت، به خاطر اینکه هیچ وقت مثلا من این شرایطو به اون شکل تجربه نکرده بودم. خیلی خیلی جالب بود. اصلا این نگاهی که الان داریم این که من دیگه احساس نیاز نکردم به اینکه یه کاری رو اندازی بکنم یا اینکه من سی او بودم حالا الان باید کارمندی میکردم، این رشته خیلی رشته قشنگ و جذابی بود.
چون فکر کنم که دلیلش اینه که شما وقتی که همچین اتفاقی براتون میفته به خودتون آگاه میشید، شروع میکنید خودتون رو واقعا بشناسید، ضعف ها و قدرتاتون رو شروع میکنید واقعا بسنجید. ببینید اکثر اوقات اکثریت جامعه کار میکنن، زندگی میکنن، درس میخونن، میرن یا یه شغلی رو به دست میارن یا یه شرکت رو اندازی میکنن، به مطالعه اون رشته خیلی زمان میذارن، برای مطالعه اون رشته، برای اگه میخوان ورزش بکنن میرن تمرین میکنن، تعلیم میکنن، بدنسازی میکنن یا تمرین میکنن که بتونن اون ورزششون رو به صورت درست انجام بدن. ولی چیزی که خیلی جالبه اینه که یک چیز خیلی 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 مهمی رو نه تو مدرسه بهتون یاد میدن نه هیچ جا و اصولا هیچ کی بهش نمیپردازه، اینه که هیچ کی نمیاد فکر بکنه که خب من کی هستم، من چی هستم، کی هستم، چی واقعا نیاز دارم، چه کارایی واقعا از دست من برمیاد، محدودیتام چیه، قدرتام چیه، ضعفام چیه. هیچ وقت این کارو نمیکنیم. ما همیشه برای هر کار دیگه کلی مطالعه میکنیم. شما میخواین یه بیزنس را بندازین، بیزنس پلان را میندازین، فیزیبیلیتی استادی انجام میدین، پی ان ال تون رو چک میکنین، سوات انالیسیس میزنین، همه چیزاشو بالا پایین میکنین. چرا این کارو با خودمون نمیکنیم؟
کاملا درست.
هیچ وقت این کارو نمیکنیم. هیچ وقت در هیچ مرحله زندگی بهمون نمیگن آقا بشین سوات انالیسیس خودتو انجام بده. پی ان ال خودتو انجام بده. ضعفت کجاست؟ قدرتت کجاست؟ چه کار میتونی بکنی؟ چی نیاز داری بهت اضافه بشه برای اینکه بتونی این قدمو برداری؟ و به دلیل اینکه این اتفاق نمیفته رشد نمیکنیم. چون شانس میاریم خیلیامون. اون کاری رو که میکنیم میشه. اون بیزنسی که میخوایم راه بندازیم میشه، حالا شاید خیلی خیلی بزرگ نشه ولی میشه. و به دلیل اینکه میشه و فکر میکنیم که همه چیزا رو داریم دیگه، میدونیم. و تنها چیزی که اتفاق میفته اینه که در این مقطع یک دفعه غرورتون شروع میکنه باد بکنه، چون فکر میکنید که من همه چی رو میدونم، من بهتر از همه میدونم. و اونجاست که دارین شکست میخورین، با اینکه شاید حساب بانکیتون داره روز به روز چاختر میشه، ولی واقعیتش اینه که هیچی به شما به عنوان یک انسان هیچی بهتون اضافه نمیشه، هیچی. و به این دلیله که فکر میکنم که وقتی که شکست اساسی میخورید، وقتی که واقعا چیزایی رو از دست میدید، اون موقع رشد میکنید. چرا؟ چون تازه میشینید فکر میکنید که اوکی من چی نیاز دارم برای اینکه بتونم قدم بعدی رو بردارم، من کی هستم، چی هستم، آیا اون پولی که داشتم من بودم؟ خب پول رفت ولی من که هنوز هستم، پس بنابراین اون پول نبودم. ماشین رفت ولی من که هنوز هستم، بنابراین اون ماشینه نبودم. ساعت رفت، من که هستم هنوز. و یواش یواش میشینین فکر بکنین به این که چه چیزایی رو باید تقویت بکنین و واقعیتای وجودتون چیه، و برای این که بخواین خوشبخت باشید. چرا؟ چون کار میکنیم پول در بیاریم که خوشبخت باشیم دیگه. البته معمولا اینه، متوجه میشین که برای خوشبخت شدن این چیزا رو نیاز ندارین، یه سری چیزای دیگه نیاز دارید و خیلی زندگی ساده تر میشه. میدونین قضیه اینه، ساده کردن زندگیتون
که خیلی کار سختیه، خودش
خیلی کار سختیه. ساده کردن زندگیتون یک مسیر موفقیت واقعی براتون ایجاد میکنه.
یه مقدار از ابزارهایی که استفاده میکنیم هم بپرسم. مثلا برای تاسک منیجمنت، برای مدیریت کارهای روزانه،
تایم منیجمنت
و این حرفا چی کار میکنیم؟ چون به نظر میاد که خیلی آدم پرکاری هستیم و در این حال مرز داره یه جایی کار میشه.
من یه سکجول دارم که رو اون سکجولم خیلی کار میکنم. سکجول من اصولا برای 3-4 هفته آینده همیشه پره.
پس ما خیلی خوش شانس
آره
بودیم.
دقیقا میدونم که کی باید چه کاری رو بکنم، میدونم که خب بیش از اون کاری رو انجام نخواهم داد، بنابراین منو میبره توی سلکتیویتی این که چه کاری واجب تره.
با چه معیارهای این اولویت بندی انجام میدیم؟
اولویت بندی روی نتیجه. نتیجه بهترین معیار. کدوم کار کمترین زمان خواهد برام برد که بهترین نتیجه رو بگیرم؟
ایمپکت افورت. درست.
ایمپکت افورت. دقیقاً. اول کاراری رو انجام میدم که میتونم خیلی سریع ریزالتش رو بگیرم. اصولا معمولا عرف اینه که برعکس عمل میشه، اول میریم اون کار سخته رو انجام میدیم چون میگیم اون خیلی کار میبره. من اول کارهای ساده رو انجام میدم، کارهایی که میتونم انجام بدم رو انجام میدم. کارهایی که پیچیده ترن میدونم که باید وقت بیشتری براش بذارم، ولی کارهای دیگر رو نمیتونم نکنم. بنابراین اونا رو میارم توی چارچوب اولویت بندیم، جوری تنظیم میکنم که بتونم ریزالت داشته باشم، نتیجه داشته باشم. نتیجه فقط تو کارهای بزرگ
این
نیست.
باعث نمیشه که اون کارهایی که ممکنه یه مقدار کلیدی تر باشه، بزرگتره و سخت‌تره به تعویق بیفته؟
نه، چون که یکی از مهمترین قسمت‌های کار من اینه که دلیگیشن باید انجام بدم.
واگذار.
میدونید من این مسئله رو یه زمانی خودم باش خیلی درگیر بودم. من واگذار نمی‌کردم. خیلی سخت بود برام واگذاری. روزی که یاد گرفتم که واگذاری بهترین مرحله است، متد برای به نتیجه رسیدن، خیلی زندگیم ساده شد و خیلی نتیجه بیشتر گرفتم. من یه تیم دارم، تیممو به تک تکشون اطمینان دارم، اعتقاد دارم، اگر نه جزء اعضای تیم من نبودن. وقتی که میپذیرم که اعتقاد دارم، قبولشون دارم، کارهایشون رو میپذیرم، بنابراین میتونم کاملا بهشون دلیگیت بکنم. من خیلی از تسکای من دلیگیشن بیشتر دلیگیت میکنم و بیشتر راهنمایی میکنم و جهت میدم به کار. ولی اگر قرار باشه که تمام کارهای خودم بکنم، مسلما انجام نمیشه، نمیتونیم انجام بدیم.
خیلی مایکرو منیج نمیکنی که مثلا؟
اتفاقا من اصلا مایکرو منیج نمیکنم. من مخالفم با مایکرو منیجمنت. میدونی مایکرو منیجمنت شروع یک کار تو دوران یک استارتاپ، تو اون فاز اول یک استارتاپ، یک بیزنس، مایکرو منیجمنت اجباریه تقریبا.
درست.
ولی خیلی خیلی زود شما باید تیم تشکیل بدین و خیلی زود باید بتونین اطمینان بکنین به تیمتون. چون اگه تیم داشته باشید و بهشون اعتماد نداشته باشین، you don't have the right team. تیمتون اشتباس. از همونجا شروع میشه. اگر نمیتونین دلیگیت بکنین، یا مشکل از شماست که این قابلیت رو ندارین دلیگیت بکنین، یا اینکه تیمتون مزخرفه، تیمتون رو عوض بکنید. ولی اگر یک تیمی دارید، تونستین وقت بذارید، ترینشون بکنید، یه تیم تشکیل بدید که بهشون اعتقاد دارید، بنابراین باید دلیگیت بکنید. 100% باید دلیگیت کرد. یعنی نقشه یه مدیر، به مروری که یه مدیر رشد میکنه، به مروری که میرین بالا، بیشتر اینه که بیگ پیکچر رو داشته باشین. یه چیزی که خیلی مهمه برای اینکه بتونین درست عمل بکنین تو این دلیگیشن اینه که اون تیمتونم باید یه تیمی باشه که کاملا درک کرده باشه این دلیگیشن رو و فیدبک رو به صورت خیلی دقیق به شما بده، واقعیت رو به شما بده. تیم اگر یه جایی به دیوار خورد یا شکست خورد، باید بهتون بگه، باید دلایلش رو بهتون بگه. اگه جایی گیر میکنه، نباید بگه اوه من به مدیرم نگم گیر کردم، چون اگر نه بد میشه برای من. نه، باید به مدیر گفت من اینجا گیر کردم، راهنمایی میکن، چون اگر نه تیم ممبرتون یاد نمیگیره، شما هم کارتون قفل میشه. بنابراین دلیگیشن و کامیونیکیشن، این دوتا واگذاری کار و این مکالمه مدام با اعضای تیمتون خیلی 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 واجبه. و برای اینکه بتونین این مکالمه رو داشته باشین، باید قابل اطمینان باشین. یه مدیر نباید اون آدمی باشه که پشت میزش اخما تو هم باشه و فقط پارس بکنه به اعضای تیمش. این یه مدل مدیریتی که هممون دیدیم و
بله.
و خیلی رایجه متاسفانه. اون مدیری که پشت میزش فقط عقلش تو همه پارس میکنه و فکر میکنه که من پشت این میز نشستم بنابراین مدیرم، اون مدیر نیست. مدیر باید بتونه کامیونیکیت بکنه، باید بتونه راهنمایی بکنه، باید بپذیره که خب یک نفر نیاز به کمک داره، باید خودش رو توی یه لولی بذاره که طرف مقابلش جرأت بکنه بیاد بشینه درد دل بکنه، حرف بزنه. من خیلی اوقات اعضای تیممو بچه‌ها صدا میکنم، بی‌دلیل نیست. من پدر بچه‌های خودم هستم، ولی وقتی که تو سن من پدر هستید، نقش پدری رو یکم بهتر درک میکنید. یه جورایی با کارمندامم همون حسو دارم، هم حمایتشون باید بکنم، هم باید حواسم به مشکلات کاری ولی شخصیشون هم باشه. نباید فقط انتظار کاری از کارمندم داشته باشم. جایی که به مشکل داره میخوره تو زندگی شخصیش، باید باشم براش، باید بتونه رو من حساب بکنه. اگه تا طرف حس بکنه که رو من میتونه تو همه مواقع حساب بکنه، تو زندگی شخصیش حساب بکنه، با دل و جون برای من کار خواهد کرد. و یه چیز عادیه، همینطوری که من به عنوان یه مدیر، اگه مدیر بالا سری من به من توجه بکنه، منم با دل و جون برای اون کار خواهم کرد.
خیلی عالی بود.
این تجربه بودنش و از دل کار در اومدنش خیلی جذاب بود.
ما تقریبا آخر تایممونه، اگر نکته آخری هست یا حالا ما همیشه میگیم توصیه‌ای برای جوانان دارین یا برگردی عقب چی رو تغییر میداد، چیزی هست که بخوای انتقال بدی؟
من توصیه اگه بتونم به کسی بدم، مخصوصا به جوانایی که شروع به کار میکنم، اگر میخواین کاری رو شروع بکنید برای درآمدش و پولش، فراموش بکنید. کسی که یه کاری رو فقط صرفاً برای اون درآمدی که درش ایجاد خواهد کرد قدم برمیداره، موفق نمیشه. اول در درون خودتون اون ذوق و اشتیاق و علاقه رو پیدا بکنید، تقویتش بکنید، یک تیم خوب دور خودتون جمع بکنید که همونقدر ذوق و علاقه و شوق دارن. پول خودش میاد اگه قراره بیاد. کار بکنید، تلاش بکنید، خسته نباشید، خسته نشید، ناامید نشید و موفق خواهید شد. اگر بخواین فقط صرفا یه کاری رو راه بندازین چون فکر میکنید که مثلا من میخوام یه استارتاپ راه بندازم چون که تو این بیزنس میدونم شاید دو سال دیگه بتونم یه اکوئیزیشن، یعنی یکی بیاد منو بخره، یک دفعه میلیاردر بشم، اگه صرفا با این هدف میرید جلو، من از همین امروز بهتون میگم 100% موفق نخواهید بود. بنابراین دنبال پول صرفا فقط نباشید.
مرسی.
خیلی داستانای خوبی بود.
مرسی از شما.
مرسی. فعلا خدا حافظ.
خدا نگهدار.